أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در این بود که دوران الامر بین المحظورین مطرح بود. ابتدا اومدیم گفتیم مثلا تو بحث دفن کافر اومدیم گفتیم در مسئله دفن کافر آیا نمیدونیم، میدونیم یه دلیلی آمده، نمیدونیم واجب دفن کافر یا حرام دفن کافر. ابتدا آمدیم محض براءت رو مطرح کردیم، ادله براءت، رد اشکالات براءت، رد ادله براءت، رجوع به توقف، بعد بر فرض پذیرش وجوب اخذ احد و طرفین آمدیم قائل شدیم به دو تا احتمال. گفتیم دو تا احتمال وجود داره، یکی تخییر، یکی اخذ جانب حرمت. برای اخذ جانب حرمت 5 تا دلیل ذکر کردیم و از دیروز شروع کردیم به رد این 5 تا دلیل، رد 5 دلیل. دلیل پنجم استقراء بود، ردش کردیم. امروز انشاءالله میخواییم دلیل 4، 3، 2 و 1 رو هم رد بکنیم. اما دلیل چهارم اگر یادمون باشه، ما تفسیری که از دلیل چهارم ارائه کردیم این بود، گفتیم اسهل است اخذ جانب حرمت. یعنی اگر شما بخوای اخذ جانب وجوب بکنی، باید برای این که کار واجب را انجام بدی و کافر را دفن بکنی قصد بکنی، اراده بکنی و بری اون کار را انجام بدی. اما اگر جانب حرمت را برگزینی ولی حواستم پرت بشه، یادتم بره، گفتیم میخوای دفن بکنی، موبایلت زنگ میزنه، یه دفعه یادت میره. تو اگر اخذ جانب حرمت کرده بودی الان بر وفق حرمت کارتو درست بود. چرا؟ چون مفاد حرمت اینه که این کار رو انجام نده، حرام ما توسلیست. اما اگر که مخواستی با اخذ جانب وجوب کرده بودی و میخواستی بری انجام بدی و بعد یادت میرفت، اینجا مخالفت کرده بودی با اخذ جانب وجوب. لذا میگفتن اسهل و اتم است. اما دلیل چهارم، و برفرض که کامل باشد، دلالت بر اتمیت و اسهلیت اخذ جانب حرمت نسبت به اخذ جانب وجوب دارد، ولی بیشک نسبت به اخذ تخییر دلیلیت ندارد، زیرا شکی نیست که تخییر اسهل و اتم است از اخذ جانب حرمت. شیخ میگه ببینید، شما گفتید اسهله، آمدید تو زندتون اشتباهی که کردید اینه، مقایسه کردید اخذ جانب حرمت را با اخذ جانب وجوب. گفتید اگر ما بین این دوتا بخوایم مردد بشیم که دفن بکنیم یا دفن نکنیم، کدام رو انتخاب بکنیم؟ انتخاب بکنیم که دفن نکنیم، راحت تره. اما ما اگر دقت کرده باشید، اصلا دعوامون بین اخذ جانب حرمت و اخذ جانب وجوب نیست، بین اخذ جانب حرمت و تخییره. لذا باید عقد جانب حرمت اگر میخواید دلیل اتمیت و اصحلیت را جاری کنید باید بگید این عقد جانب حرمت آسونتر از تخییره، در حالی که شکی نیست که عقد جانب تخییر راحت تره. شما تخییره یه وقتی آقا من میخوام ورزش کنم، اگه همون بحث غفلت هم بگیریم، بالاخره یه وقتی من دلم میخواد دفع کنم، اومدی آقا حواسم پرت شد، اینقدر ذهنم مشغول، مثل بعضی ها میگن وقتی اعصابم خرد میشه مستقیم میریم تو آشپزخونه شروع میکنیم به خوردن، اصلا قصدی هم نداریم، ولی بالاخره نیم استیه استرابی گرفتیم مستقیم میریم توی آشپزخونه. لذا اگر که از این آدم ها هستید استراب گرفتید آدامس بخورید، آدامس باعث میشه چیز دیگه آدم نخوره. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ این طرف هم یه خبری بهش دادن، هول شده، میخواسته یه کاری انجام بده، رفته دفع میکرده. خب حالا اگر عقد جانب حرمت کرده بود درسته؟ با مشکل روبرو میشه دیگه، ولی تخییره، اینجا میگه آقا من مخیر بودم، دلم خواسته این برشو عمل کنم. بنابراین شون واجبش هم که واجب تعبدی نیست که قصد قربت بخواد، مولا فقط مفادو میخواد بیاد داخل. این هم از این. پس تأخیر اصل و اتم از جانب حرمته و این اصلا این دلیل به درد شما نمیخوره. اما دلیل سوم، دلیل سوم چی بود؟ دلیل سوم این بود که میگفتن دفع مفسده اولا از جلب منفعته. خب قاعده اولویت دفع مفسده از جلب منفعت قاعده درستی است، ولی ربطی به ما نحن فیه ندارد، زیرا مستدل گمان کرده در ترک واجب فقط مصلحت فوت می شود، حالان که اگر واجب را ترک کنی علاوه بر فوت مصلحت مفسده هم بر تو بار می شود. رسیدیم به بحث دفن کافر. خب شبه شد واجب دفن کافر یا حرامه. اینا گفتن آقا اگر بری و کارو انجام بدی اینجا مصلحت گرفتی، اما اگر ترک کنی بیای عقب اینجا از مفسده فاصله گرفتی، و فاصله گرفتن از مفسده بهتر از به دست آوردن سود و مصلحته. اینا نفهمیدن که آقا اگر واجب باشه خب و بنده انجام ندم علاوه بر اینکه سود مفاد واجب به من نمیرسه مفسده هم میاد. شما ممکنه بگید نه آقا ما قبول نداریم، کی گفته ترک واجب به معنای این است که مفسده وجود داره؟ شیخ سه شاهد بر این که در ترک واجب مفسده وجود دارد، سه تا شاهد میارن میگن آقا شما اگر واجب را ترک بکنی هم مفسده به تو میرسه. شاهدامون چیه؟ یک، معنای الزام. شیخ میفرماید اساساً معنای الزام و وجوب و فرق آن با استحباب در همین است که در مفاد وجوب مصلحت در مصلحت در فعل و مفسدت در ترک است، برخلاف مستحب که در ترک مفسده ای نیست. شما اصلا معنای الزام میدونی این چی؟ الزام یعنی این که شما باید کار را انجام بدهی. الزام یعنی شما باید کار انجام بدی و اگر انجام نشی چوب چوب میخوری. مگر این نیست؟ مگر معنای الزامی نیست؟ مگر معنای وجوبی نیست؟ اگر انجام بدی پاداش، اگر ترک بکنی چوب. از چوب هم گذشته به باتوم رسیده. پس معنای الزام اینه انجام مساوی با پاداش، ترک مساوی با چوب و عقاب. خب این شاهد اول ما. شاهد دوم، اگر بگوییم که در ترک واجب مفسده ای نیست، لازم است قبول کنیم که اهم واجبات در مقابل اصغر محرمات واجب و ترک است به مقتضای قاعده. ولی این مسئله مورد پذیرش نیست. ببینید اگر بگید آقا واجب رو ترک کنی هیچ مفسده ای نیست، خب مقتضای قاعده جلب المنفع دفع المفسده اولا من جلب المنفع اینه، بالاترین واجبات. خب اگر یه وقتی تعارض بکنه با کوچکترین حرام ها، کوچکترین محرمات، ما اسم نمیبریم چون نمیدونیم، یک بزرگترین گناه کوچک شمردن گناهه، ولی علا فرض دیگه شما میتونید در مقام تصور رو بپذیرید که اگر مهمترین واجب الهی حفظ نفس پیغمبر تعارض کرد با دخول، مثال بزنیم، با دخول مثلا در مسجد جنوبن، من فکر میکنم بگم ای داده بیداد الان منده داخل بشم گناه کردم، مفسده به من میرسه، اگر جون پیغمبر رو نجات بدم یه مصلحتی به من میرسه و قاعده عقلی میگه جلب دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، برگردم برم خونم بگم پیغمبر ببخشید من هیچ کاری نمیتونم بکنم چون اینجا مسجد منم جنوبم، نمیتونم بیام داخل، مجبورم که اماما شما رو با ابن ملجم تنها بذارم. خب چرا اینه نمیشه گفت؟ بخاطر اینکه چوب میخوری اگر نری امامت رو نجات بدی. سه، اینم شاهد سوم، در بسیاری از روایات بر ترک حرام اطلاق گناه شده، چنان که در مورد نماز گفته شده است ترک الصلاة اکبر الکبائر. بله بله، بر ترک گفت شنونده باید عاقل باشه، در گوینده شرط نیست. ترک و صلاته اکبر الکبائر، بزرگترین گناهان کبیره ترک صلاته، در حالی که اگر بگید در ترک واجب مفسده نیست، ترک واجب نباید گناه داشته باشه. بله بنده اگر نماز میخواندم 100,000 خانه بهشتی برام ساخته میشد، حالا نماز نخوندم خب خونه ساخته نمیشه، حالا مجبوریم بغل همون زیر درختا بخوابیم، میشه یا نمیشه؟ نه، نماز نخونی میبرن جهنم. اینم دلیل سوم، با این سه تا شاهد مورد رد قرار میگیره. خب پس معلوم میشه، ببینید پس معلوم میشود که مصلحت و مفسده واجب و حرام قابل مقایسه با نفع و ضرر دنیوی نیست. چرا؟ چون تو نفع دنیوی نفعه. چرا؟ چون در مسائل دنیوی ما میگوییم عدم و نفع داریم، یکی هم ضرر داریم. یه بحثی که خیلی مهمه، عدم و نفع ضرر نیست در مسائل دنیوی، ولی در اینجا در مسئله واجب ما واجب هم عدم و نفع هم ضرره اگه ترکش بکنی، نه مصلحتش گیرت اومده چوبت هم میزنه. این هم هست. ببینید عبارتتون رو تا اینجا. و یضعف ما قبله، دلیل پنجم حالا اونو باید روش تأمل کنیم. این مثلا اگر شما غیبت نکنی بهت پاداش بدن، نمیدونم، فکر نمی کنم اونجا باید بحث کنیم روش. در مورد واجب همینه دیگه، ولی در مورد حرام حالا باید فکر کنیم روش. ممکنه قائل به تفصیل، این که صفت میگم ممکنه قائل به تفصیل بشیم. بعضی از حرام هایی که از دلش امر ایجابی در بیاد ممکنه قائل بشیم به اینکه پاداش. شما اگر در موضع حرام باشی و مثلا نامحرمی باشه و چشتو ببندی، اینجا پاداش ممکنه بهت بدن، چون به امر وجودی برمیگرده که یعنی میتونست. ولی الان شما نشستی اینجا هیچ کدومتون غیبت نمی کنید دیگه، خب پس همینطور داره براتون ثواب نوشته میشه؟ نه. ولی ممکنه، میگم باید بحثی. و یضعف ما قبله، یعنی قبل از دلیل پنجم ضعیف قرار داده شده است قبلیش، به انهو یسلح و وجهن لعدم تعیین الوجوب. آقا اصحلیت درسته در بین اخذ به وجوب و اخذ به حرمت، اخذ به حرمت راحت تره، ولی که لاله نفی تخییر نمیتونه وجه باشه برای نفی تخییر. چرا؟ چون ما تو پرانتز هم تو تخته نوشتیم زیرا مسلمن تخییر آسون تر از اخذ وجوب، اخذ حرمته و وجوب. اخذ حرمت بکنی یعنی یه طرف، اخذ وجوب بکنی یه طرف، اخذ تخییر این هر دوش، هر وقت دلت خواست این، هر وقت دلت خواست اون، خصوصا اگر تخییر تخییر استمراری باشه. یه کس دیگه هم بود که داره شما میشست چند روزی و ام خب انشاءالله اگر راست بگی. اما اولویت و دفع المفسده، خب اما دلیل چهارم، دلیل چهارم چی؟ اما اولویت و دفع المفسده فهیه مسلمتون. بله، قاعده اولویت دفع مفسده از جلب منفعت قاعده درستی است. ها سوم دیگه، آره چهارم قبلی بود، پنجم اون استقراءه بود که مثالا چرا از چهارم سوم. اما اولویت و دفع المفسده فهیه مسلمتون، لکن المصلحه الفائته به ترک الواجب ایزن مفسدتون. اما اون مصلحتی که دفع می شود به ترک واجب همچنین مفسده هم هست. عبارت بهتر این بود، اینجا انگارشون میخواد بگه همین صرف عدم المصلحه مفسده هست، ولی بهتری بود میگفتن علاوه بر ترک مصلحت مفسده هم به تو میرسه جدای از اون. فقط اینطور نیست که صرف عدم المصلحه. ایشون میگه ببینید لکن المصلحه الفائته مفسده، همین مصلحت فائده مفسده است. نه، اینو خود شیخ هم نمیخواد بگه، میخواد بگه مصلحت فائته هیچی، چوبم از بیرون میاد و الا لمی اصلح للالزام، و الا اصلا صلاحیت نداشت اون وجوب ما برای الزام و واجب شدن. اصلا معنای وجوب چیه؟ ببینید از مجرد و فوات المنفعه عن شخص و کون حالهی بعد الفوت که حالهی فی ما قبل الفوت لا یسله وجهن لالزام شیء علی المکلف مالم یبلغ حدن یکون فی فواتهی مفسدتون. این حکمت الزام رو داره برای شما بیان میکنه، میگه به خاطر اینکه مجرد فوت شدن منفعت از یک شخص و مجرد این که باشد حالش بعد الفوت مثل قبل الفوت، فقط اگر انجام میداد دو سه تا خونه به خونه‌هاش اضافه میشد، حالا که انجام نداده مجبوره زیر درخت بهشتی به زیر سدرت المنتها میخوابیم، هواش هم انگار خوبه همونجا میخوابیم، یا حالا فردای نمازی میخونیم دو سه تا خونه اونجا دیگه، حالا به جای اینکه روزی 100 تا خونه عوض بکنیم از مثلا روز یه نماز در سال میخونیم 60-70 سال هم چیز عمر بکنیم 60-70 تا خونه است دیگه، بالاخره حالا اونجا هم با همونا زندگی میکنیم. اینطوری آیا اگه من حال من بعد الفوت مثل حال من قبل الفوته، فقط اگر فوت نمیشد بله، لا این اگر یه همچین مطلبی باشه این صلاحیت ندارد برای وجه باشد برای الزام چیزی علل مکلف تا مادامی که نرسد به حدی که باشد در فوات اون شیئی که قرار است الزام بهش تعلق بگیرد مقصده. اگر اینکه مفسده در کار باشه مفسده بیاد. خب و الا شاهد دوم، و الا لکان اصغر المحرمات اعظم من ترک اهم الفرائض، و الا اصغر محرمات مهمتر میشد از ترک اهمه. گفتم ماجرای امیرالمومنین، شما هم جنوب ابن ملجم چیزو برده بالا، شمشیر رو برده بالا، شما میگی یا امیرالمومنین، من فقط میتونم بگم مراقب باش، برای اینکه بنده نمیتونم داخل مسجد بشم اونجا بیام مفسده داره برای من، ولی بیام جان شما رو نجات بدم بالاخره چند خونه به ما میدن، ولی مفسده است، مفسده ممکنه خونه ها بگیرن نزن، آیا اینه؟ نه دیگه. خب مع انه جعل ترک الصلات اکبر الکبائر، سومی شاهد، ترک صلات در روایات اکبر الکبائر یعنی گناه حساب شده، ترک واجب گناهه، وقتی اینطور شد دیگه به درد نمیخوره. و به ما ذکرنا، پس معلوم میشه و به ما ذکرنا یبطل قیاس و ما نحن فیه علی دوران الان بین فوت المنفعت الدنیویه و ترتب المضره الدنیویه، و به ما ذکر باطل می شود مقایسه کردن بحث ما که بحث عقاب دنیوی و پاداش دنیویه، اخرویه، معذرت می خواهم، که اگر نماز نخونی چوبت هم می زنن، فقط عدم و نفع نیست بلکه در ترک واجب هم عدم و نفع است و هم ضرر. فإن فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا، در مسئله منفعت و ضرر دنیوی فوت نفع از حیث خودش از این بابی که فوت نفع است ضرری را مستوجب نمی شود. مثلا حالا فرض بفرمایید شما رفتی سکه خریدی مثلا 1,000,000 تومان، اگر الان شده باشه 800,000 تومان میگی ضرر کردم، ولی اگر 1,000,000 تومان باقی مونده باشه، یا حالا بخوایم دقیق تر بیان کنیم نرخ تورم هم بذار روش مطابق با نرخ تورم یه سال شما باشه مثلا شده باشه 1,100,000 تومان، حالا هر چقدر 1,400,000 تومان شده باشه، شما بازم میگی من سود نبردم ولی ضررم دیگه نکردم. این از این. بریم سراغ اخبار توقف، دلیل چندم، دلیل دوم. اما در مورد اخبار توقف پس ما 5 تا دلیل ایشون ذکر کرد برای اینکه قائل به عقد جانب حرمت بشیم، همه این 5 تا رو میخواد رد بکنه. دلیل 5 و 4 و 3 رو رد کردیم، میمونه دلیل توقف، دلیل دوم. اما دلیل دوم توقف چی میگفت؟ میگفت ببینید، ما به ما گفتن اگر جایی شبه شد تو وایسا توقف کن. حالا ما از شما میپرسیم توقف یعنی، اگر عرف شو ذهن عرفیت، توقف یعنی انجام بده یا توقف یعنی انجام نده؟ ها؟ عدمیه. توقف یعنی وایسا، توقف یعنی انجام نده. خب انجام نده یعنی عقد جانب حرمت دیگه، چون ما هم در حرمت الان دفن کافره، ما میگیم عقد جانب حرمت یعنی انجام نده. شما اگه گفتی تخییر یعنی میتونی یعنی انجام بدی، و این مخالف روایات توقف. جناب شیخ میفرمایند اما دلیل دوم، مفاد روایات توقف، یا بهتره بگیم حکمت روایات توقف، عدم دخول در مفسده است و جدا شدن از هلکات است. درسته؟ شاهدم داریم، شاهد ما هم، شاهد ما نیز خود روایات توقف است. الان دو تاشو برای شما مثال میزنیم. یکیش همین روایته، میگه فإنّ وقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. پس ملاک وقوف چی شد؟ ملاک وقوف اینه که ما جدا بشیم و فاصله بگیریم از افتادن در حلکه و مفسده. ملاک وقوف اینه. چرا واجب است که متوقف بشی؟ چون یه وقت خدای نکرده تو مفسده نیفتی. یا روایت دیگه براتون بخونم، بریم صفحه 66 کتاباتون رو نگاه کنیم، نظیره فی اخبار الشبهه قول علی فی وصیته لابنه، وصیت امام علی به امام حسن چیه؟ امسک عن طریق اذا خفت ضلالته، وایسا از راه اگر که ترسیدی از گمراهی، که این راه راه غلط میره، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. حالا این خونده به قصه براتون بگم، این یکی از دامادهای امام، فامیلش بود آقای اعرابی که تازه چند سال هم هست فوت کرده، ایشون شاید مثلا 4 سال مثلا باشه، 3 سال 4 سال فوت کرده. ایشون یه رفیقی داشت، این رفیق بعد از مدتی، خیلی هم آدم گوشه‌گیری بود، خیلی آدم هم ادیب بود هم گوشه‌گیر بود، هیچ مسئولیتی هم نپذیرفت، هم قوم بود، هم زندگی هم داشت، تا آخرم همون خونه‌ای که از مثلا 50 60 سال پیش توش نشسته بود تا آخرم تو همون خونه بود، حالا اخیراً هم فروختن خونه. ایشون یه رفیقی داشت، این رفیقش می‌خواست بیاد دیدن آقای اعرابی، با خودش فکر کرد که من یه ذوقی به خرج بدم، یه هدیه‌ای وقتی میرم برای خونه ایشون یه هدیه‌ای براش ببرم. فکر کرد و داده چیزی نوشتن تو قاب و براش بردن. وقتی آقای رو باز می‌کنه دید نوشته اینه که ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. خب حالا روایت رو ببینید، فإن الکف عند، ایشون هم گذاشته و زده بود به قاب، این زده بود به دیوار، فإن الکف عند حیرت الظلال خیر من رکوب الاحوال. امیرالمومنین میگه وایسی وقتی حیرت گمراهی داری، بهتر از اینه که بری توی گمراهی بیفتی، در داخل احوال و خطرات و هولها بشی. خب اینجا دقیقا معناش همینه که اینم روایت وصیت امیرالمومنین، شاهد دوممون وصیت امیرالمومنین لبنه، اینم باز دلالت بر همین مطلب داشت. پس حکمت روایات توقف چیه؟ عدم دخول در مفسد است. هست یا نیست؟ بله، از حکمتش. و دانه حال با توجه به این که گفتیم در ترک واجب هم مفسد وجود دارد، این ادله شامل ما نحن فیه نمی شود. مرادتون همینه دیگه، یعنی اونجایی هست که در ترکش ضرری نیست، در انجامش ضرری هست. اغلا میگن چی؟ اغلا میگن که خب ترکش، این روایت مال اینجاست، جایی که من اگر انجام بدم سود میبرم، ولی اگر ترک بکنم ضرری نمیبینم. درسته؟ این روایت میگن ترک بود. ولی در ما نحن فی اگر گفتیم واجبه انجام دادن، شما اگر ترکش بکنی ضرر میبینی. این روایات برای جایی که تو فرار از ضرر بکنی. در ما نحن فی اگر دفن کافر واجب باشه و تو ترکش بکنی عقاب میبینی، یعنی مفسده داره، لذا روایت وقوف شاملش نمیشه. یعنی بگیم روایات وقوف مربوط به شبهه تحریمی است. درسته، مربوط به شبهه تحریمی است. خب اینم دلیل دوم. ببینید عبارتتون رو بذار اینم بگیم. همچنین چون این میتونست دلیلشون ذکر بکنیشون، چون دلیل ذکر نکرد ذیل همین رد میکنیم. همچنین معلوم میشود که اخبار احتیاط نیز ربطی به ما نحن فی ندارد. اخبار احتیاط بگو آقا وایسا احتیاط کن، احتیاط کن. خب در اینجا من چجوری احتیاط کنم؟ زیرا در اینجا احتیاط ممکن نیست. چرا؟ چون در ترک هم مفسده وجود داره. چون بله احتیاط بگو یه جای حرام بود ولی انجامش واجب نبود. خب شما از ترس حرام احتیاط کن، اخوک دینک فحتت لدینک، حفظ کن دینت رو. ولی خب اینجا فرض من بر اینه که ممکنم از واجب باشه، شاید ترک من مخالف با حفظ دین باشه، من حفظ دین کنم. بله یه جایی که شک میکنم حرامه یا مباهه، میگم خب من اصلا کلا ولش کن، سیگار نمیکشم، شرب توتون. ولی در جایی که فعلش واجب ترکش، خب شاید من ترک بکنم احتیاط به دین نکردم، شاید دین میگفته واجبه. اینم از این. ببینید حالا میگه عمل اخبار و دال علت توقع قف فواهرتون فی مالا یحتمل از ضرر و فی ترکه، در اونجایی که در ترکش ضرری وجود ندارد. کما لا یخفا، همچنان که مخفی نیست، فکر بکنی معلوم میشه. و ظاهر و کلام سید الشارح للوافیه، سید صدر، جریان و اخبار الاحتیاط ایزن فی المقام. سید صدر گفته آقا اخبار احتیاط هم مربوط به ما نحن فی میشن، باید احتیاط کنیم انجام ندیم، جانب حرمت را برگزینیم. شیخ میگه و هو بعیدون، به خاطر اینکه اخبار احتیاط میگن بعد از دینت محافظت بکنی، جز احتیاط امکان نداره. شاید من ترکش بکنم شاید از دینم حفاظت کرده باشم، شاید هم از دینم حفاظت. اگه واجب باشه من از دینم حفاظت نکردم. احتیاط میگه جوری رفتار کن که موافقت قطعیه با واقع داشته باشی. و من الان اینجا اگر ترک بکنم موافقت قطعیه دارم. بله تو ماجرای شرب توتون و سیگار کشیدن، من اگر سیگار نکشم چه اتفاقی میفته؟ موافقت قطعیه کردم. بله اگر سیگار بکشم مخالفت احتمالیه کردم، ممکنه حرام بود. احتیاط ممکنه، حالا برفرض اگر اخباری شدی تو جریان شبه تحریمی قائل به اخذ جانب حرمت شدی بگی حرامه، ما بالش اخوک دینک فحتت فحفظ یا فحتت لدینک. اما در اینجا نه، اگر انجام بدم شاید ترک بکنم دینم رو رها کرده باشم، اگر دفن کافر در حقیقت واجب بوده باشه. خب این از این. بریم سراغ دلیل اول. دلیل اول چی بود؟ دلیل اول این بود چه در مسئله، اما دلیل اول دلیل اول خیلی دلیل محکمی بود. میگفت در مسئله دوران امر بین تخییره و تعیین ما چه کار میکنم؟ ببینید اخبار احتیاطه، دلیل اول قاعده احتیاط بود. قاعده احتیاط میگفت در دوران امر بین تخییر و تعیین اخذ جانب تعیین می شود. دلیلش هم گفتیم، تکرار میکنیم. ببینید تخییر یعنی چی؟ اگر قائل به تخییر شدی یعنی هم میتونی انجام بدی هم میتونی ترک. اگر قائل به تعیین شدی میگی ترک، درسته؟ حالا من میخوام آقا یه کاری بکنم قطعا موافق خواست خدا، درسته؟ اگر بله، اگر امر دائر مدار بین انجام و ترک بود من نمیتونستم احتیاط کنم، ولی اینجا امر دائر مدار بین تخییر و تعیینه. یعنی چی؟ یعنی شما آقا میتونی تخییر را برگزینی، الان دعوامون سر اینه دیگه، میتونی تخییر را برگزینی، یعنی میتونی انجام بدی میتونی ترک بکنی، میتوانی تعیین را برگزینی، تعیین یعنی ترک. خب اینا میگن ما اگر این ترک را برگزینیم موافقت قطعیه کردیم. چرا؟ چون ما در مقام الان یا تخییریم یا تعیین. چه تخییری باشی میگی میتونی ترک کنی، چه تعیینی باشه میگی باید ترک کنی. لذا من اگر ترک بکنم هم مطابق با فتوای تعیین عمل کردم هم مطابق با فتوای تخییر عمل کردم. لذا در دورانم بین تعیین و تخییر، در مثال دیگه بزنم براتون، در کفاره روزه، من روزم رو ترک کردم، کفاره داره، نمیدونم آیا باید صوم، بعد 60 روز روزه، یه قول میگه، یه قول میگه مخیری بین 60 روز روزه یا 60 مسکین اطعام. خب قاعده احتیاط میگه تو اگر این رو برگزینی قطعا موافقی، چون یا این مبنا درسته یا این مبنا درسته دیگه، طبق هر دو مبنا 60 روز روزه درسته، لذا اگر تو اینو اخذ بکنی موافقت قطعیه کردی. شیخ می‌فرماید اما دلیل اول در جایی مطرح است که عقل بین تعیین و تخییر حکم نکند و مسئله تشریعی باشد و تعبدی، اما در مسئله ما، در مسئله ما مسئله عقلی است و وقتی عقل تأمل کند به یکی از آن دو میرسد، لذا دیگر نوبت به قاعده احتیاط نمیرسد. چی میگه جناب شیخ؟ میگه ببینید بله در مسئله روز درسته، چون ما شک میکنیم روایت ها چی چیه، آیا روایت اینو گفته یا این دوتا رو گفته، مسئله تعبدیه تشریعیه. اما در ما نحن فی مسئله، مسئله عقلیه، ما ادعامون اینه اگر عقل ما فکر بکنه میتونه بین مبنای تخییر یا مبنای تعیین ادله رو که بررسی میکنه یک کدام رو انتخاب بکنه. حالا اگر یک کدام را آمد و انتخاب کرد، دیگه عقل آمده حکم کرده، از مجرای قاعده احتیاط خارجه. قاعده احتیاط میخواد یه کار کنه تو با امر شارع موافق باشی. اینجا بحث بحث عقلیه. من خودم فکر میکنم به این نتیجه میرسم که این ور درسته یا اون ور درسته. بعد شیخ میگه البته، شیخ میگه اللهم الا، یا میگه الا ان یقال، الا ان یقال که این مسئله هم به نوعی تشریعی است، چون بالاخره ممکن است اخبار احتیاط، اخبار توقف حکمی نسبت به این مورد داشته باشد. خب شیخ میگه مگر اینکه شما بیای بگی، حالا تو متن، چون وقتمون میترسم بگذره دارم تون تون میگم، تو متن بیشتر اگرم متوجه نشدید سوال کنید، هر جا شما متوجه نشدید. شیخ میگه ببینید قاعده احتیاط در جاییست که شما مسئله تعبدی باشه میخوای مطمئن بشی، ولی اگر مسئله عقلی باشه عقل شما مستقله به اینکه تعیین باید بکنه یا تأخیر باید بکنه، درسته؟ خب حالا اگر مسئله عقلی شد دیگه اصلا جای قاعده احتیاط نمیاد، چون عقل اگر موضوع را قشنگ تشخیص بده حکمش مشخصه، شک نیست که بریم سراغ قاعده احتیاط. ریشه بحث اینه، عقل اگر موضوع رو درست تشخیص بده حکمش میاد، دیگه شکی نیست که ما بخوایم بریم سراغ قاعده احتیاط. اینا میگن آقا ولی اگر تعبدی باشه ما قبول داریم که عقل نمیتونه موضوع تعبدی رو بفهمه، عقل هزار ساعت هم فکر بکنه موضوع تعبدی را نمیتونه بفهمه. خب وقتی موضوع شد تعبدی عقل گیر میکنه، میگه میرم سراغ شک میکنم، میرم سراغ قاعده احتیاط. اول شیخ میگه موضوع ما موضوع عقلیه لذا اصلا جای قاعده احتیاط نیست. بعد میگه مگر اینکه بگیم آقا شبهه تعبدی بودن در اینجا هست. چجوری شبهه تعبدی بودن در اینجا هست جناب شیخ؟ شبهه تعبدی بودن در اینجا هست از این باب که بالاخره آیا ما روایت توقف نداشتیم؟ چرا؟ آیا احتمال نداره روایت توقف شامل ما نحن فی هم باشه؟ اگر روایت توقف مربوط به ما نحن فی هم برسه، یعنی شارع اومده یه چیز تعبدی در مورد ما نحن فی ثابت کرده، مسئله رو مسئله تعبدی کرده، ولذا بحث عقلی نمیشه. وقتی عقلی نشد قاعده احتیاط میاد، شیخ همینو میذاره و میگذره. ولی مسئله به اینه که ما وقتی اخبار توقف رد کردیم دیگه اون شبهه هم برطرف میشه، لذا مسئله مسئله عقلیه، الا که حرف دیگه بزنیم که دیگه از مجرای این بحث ما خارجه. اما قاعده احتیاط عند الشک فالتخییر و تعیین، اما قاعده احتیاط در هنگام شک در تأخیر و تعیین، فغیر جار فی امثال المقام، جاری نمی شود در مثل مقام ما. جناب شیخ مقام ما چه خصوصیتی دارد؟ مما یکون الحاکم فیه العقل. از اونجاهایی که بحث بحث عقلیه، بحث وقتی شد بحث عقلی دیگه شکی نمیمونه. فان العقل اما ان یستقل به تخییر و اما ان یستقل به تعیین. بحث ما داریم بحث عقلی میکنیم که آیا تخییری هستیم یا تعیینی هستیم. فلیس فی المقام شک، و زیر این شک خط بگیرید، اصل استدلال این، فلیس فی المقام شک کن علی کل تقدیر که لازم باشه ما بریم سراغ احتیاط و قاعده احتیاط. عقل وقتی موضوع رو بسنجه حکمشو میاره. و انما الشک، میدونی کجاست؟ فی الاحکام العقلیات نیست، انما الشک فی الاحکام التوقیفیه التي لا يدركها العقل، اون احکام توقیفیه که عقل اون موقع شک میاد. و الا عقل اگر موضوع را تشخیص بدهد حکمش هم میاد. الا ان یقال که نه آقا ممکنه مسئله ما مسئله تعبدی باشه، ان احتمال ان یرد من الشارع حکم توقیفی فی ترجیح جانب الحرمه، احتمال این که شارعی حکم توقیفی در ترجیح جانب حرمت داده باشد، ولو احتمال شمول اخبار توقف لما نحنفی، ولو اینکه بگیم به خاطر اینکه اخبار توقف شامل ما نحنفی می شود، این کافن فل احتیاط و الاخذ بالحرمه، کافیست در تعبدی شدن، کافیست در جریان قاعده احتیاط، ولذا کافیست در احتیاط کردن و اخذ به جانب حرمت. اما نه، شیخ چرا سرسری رد میکنه؟ چون اصل مبناش انتخاب کرده توقف، دلیلی نداشتیم ما برای اینکه اخذ جانبه. ببینید شیخ میگه ببینید ما که قائل توقف شدیم بر فرض پذیرش وجوب اخذ تعهد طرفه، شیخ میگه من که اینو قبول نکردم که حالا بیام خودم رو بکشم اینو اثبات کنم یا اینو اثبات کنم برای هم بحثای دقیق بکنم، نه من گفتم آقا اصلا توقف به اینجا نمیرسه چون دلیلی نیست که پذیرش وجوب عهد و طرفین واجب باشه، لذا اینا بحثا همش بحثای علکیه ما داریم بحث میکنم، لذا شده میگه اگرم اینطوری گفتی خب اینطوری. و صلی الله علی سیدنا محمد.